بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بینندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دیگر و جلسه دیگر خدمت دوستان گرامی و سروران بزرگوارمون با معرفی شخصیتی دیگر و عالمی بزرگوار و محدثی توانا از شخصیت‌های اسلامی در خدمت دوستانمون خواهیم بود. در این درس با یکی از شخصیت‌ها و علمای بزرگ جهان اسلام، در واقع صاحب کتاب سنن ابی داوود، کتابی که جزء صحای سته اهل سنت یعنی یکی از کتب ششگانه اهل سنت هست، آشنا میشیم. ابو داوود، امام ابو داوود سیستانی که اسمشون سلیمان ابن اشعث هستند، در سال 220 هجری در سیستان، منطقه‌ای که در شمال استان بلوچستان و جنوب استان خراسان ایران فعلی قرار داره، در این ناحیه چشم به جهان گشودند و زندگی و حیات خودشون رو آغاز نمودند. این شخصیت بزرگوار بعد از اینکه در سیستان چشم به جهان گشودند، طبق معمول دروس ابتدایی و ابتدایی شرعی رو در منطقه سیستان و از محدثینی که در اون زمان در این منطقه حضور داشتند فرا گرفتند. میدونید که در قرن دوم و سوم هجری، منطقه خراسان و سیستان که در جنوب استان خراسان قرار داره، یکی از مراکز علم به حساب می اومدن. در نتیجه امام ابو داوود سیستانی سلیمان ابن اشعث دروس ابتدایی و شرعی خودش رو از اینجا آغاز کرد و از همون سیستان با آموزش علم و دانش پرداخت و از شیوخ بزرگوار و محدثین بزرگواری که در اون زمان در این سرزمین زندگی می کردن، مانند ابراهیم ابن محمد رازی و قتیبه ابن سعید که دو تن از علما و بزرگواران این عصر بودند، کسب دانش و علم نمود. و طبق معمول اون زمان که طلاب و علما برای کسب علم و دانش و به ویژه برای شنیدن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سماع حدیث و جمع‌آوری احادیث به سفر به جاهای مختلف می پرداختند، امام ابو داوود سیستانی هم دیری نگذشت، یا سیستانی دیری نگذشت، که در سال 220 هجری یعنی در سن 18 سالگی سفر خودش رو به بغداد آغاز کرد. بغداد اون روز مرکز علم و دانش و شخص و حضور علما و شخصیت‌های برجسته‌ای بود که از جمله به احمد ابن امام احمد ابن حنبل رحمه الله، علی ابن مدینی و یحیی ابن معین میشه اشاره کرد. در نتیجه امام ابو داوود به قصد کسب علم و دانش به بغداد رفتند و اونجا از امام احمد ابن حنبل رحمه الله که محدث و فقیه توانایی بود و صاحب یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت به شمار میره که معروف و مشهور و شناخته شده است، از ایشون کسب علم و دانش نمودند و بسیار از اعتقادات و افکار و اندیشه‌های دینی و مذهبی احمد ابن حنبل رحمه الله متأثر شدند و از ایشون استفاده بسیاری کردند و از شیوخ دیگر که در اینجا از اینها استفاده کردند، به علی ابن مدینی محدث معروف و شیخ امام بخاری رحمه الله که در واقع شیخ امام بخاری هم هستند، و یحیی ابن معین که اینها هم از شیوخ بخاری هستند میشه نام برد. بعد از اینکه مدتی رو امام ابو داوود سیستانی رحمه الله به کسب علم و دانش در بغداد پرداختند، سفرشون رو، سفر علمی خودشون رو به مناطق مختلف دیگر سرزمین اسلامی اون روز یا دنیای اسلام اون روز ادامه دادن و سفری به بصره کردند و از شخصیت‌های مثل مسلم ابن ابراهیم فراهیدی و افراد دیگر مالند بندار رحمه الله و شخصیت‌های دیگر و علمای بزرگی که در بصره حضور داشتند نیز کسب علم و دانش نمودند. اما اون غریزه علم طلبی و هوس علم طلبی ایشون به این راحتی، همونطوری که سایر علمای برجسته اون عصر چنین بودند، اشباع نمی‌شد. ایشون به سفر خودشون ادامه دادند و به سرزمین حجاز، کوفه، دمشق و بیروت، رمله و مصر سفرهایی رو انجام دادند و به سماع حدیث و شنیدن حدیث از علمای بزرگوار این عصر پرداختند. ما اگر امروز صحیح احادیث رو جمع آوری شده میبینیم و در کتابهای مدون و گردآوری شده میبینیم، در واقع باید این تفکر و این چیز در ذهن ما باشه که این مسائل به این سادگی به دست نیومدن. ائمه و بزرگوارانی و شخصیتهایی زحمت کشیدن، تلاش نمودن، سفرها نمودن با امکانات کم اون روز تا اینکه این علوم شرعی و اسلامی و احادیث نبوی رو حفظ نمودند و جمع آوری نمودند و به ما منتقل نمودند. و امروز ما در خونه نشستیم و ابو داوود، کتاب سنن ابو داوود با بیشتر از 4000 حدیث در کنار ماست که ما بدون هیچ گونه زحمت و تلاشی ازش استفاده میکنیم. پس ابو داوود سجستانی رحمه الله برای کسب علم و دانش به این سرزمین ها هم سفر کردند با امکانات کم اون روز و به سماع حدیث و شنیدن حدیث و کسب علم و دانش نبوت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرداختند. در نتیجه مشخص است شخصیتی که این سفرها رو انجام بده و از علمای مختلف و شخصیت‌های بزرگوار و برجسته و محدثین این عصر استفاده بکنه، طبعا این شخصیت کسی که شاگرد امام احمد ابن حنبل و علی ابن مدینی و یحیی ابن معین باشه، طبعا شخصیتی بسیار برجسته و والا خواهد بود. امام رحمه الله بعد از اینکه به کسب علم و دانش پرداختند و به علوم مختلف پرداختند، سرانجام به بغداد برگشتند و در اونجا به بصره برگشتند و در اونجا سکنی گزیدند. بگذاریم قسمتی از تقوا و پرهیزگاری و علم و تقوای این شخصیت بزرگوار یادآوری بکنیم. امام ابو داوود رحمه الله بسیار فردی متقی و پرهیزگار بودند، به طوری که تقوای ایشون زبانزد خاص و عام بود. از نظر شجاعت و شهامت و بردباری و حق‌گویی و حق‌طلبی، امام ابو داوود رحمه الله مانند سایر ائمه اهل سنت در درجه بسیار والایی قرار داشت. برای اینکه میزان شجاعت و شهامت و میزان حق‌گویی این شخصیت بزرگوار را بفهمیم، کافی است به یک حادثه و به یک واقعه از زندگی این شخصیت بزرگوار اشاره بکنیم. خادم ایشون روایت میکنه، میگه ما بعد از مغرب در خونه ابو داوود بودیم که امیر بغداد بعد از مغرب به خونه ایشون اومدند و از ایشون خواستند، طلبهایی کردند. وقتی که امیر در بعد از نماز مغرب به خونه ایشون آمدن، ابو داوود رحمه الله فرمودند خیر است، در این وقت چه چیزی شما رو به اینجا آورده؟ امیر بصره گفت بله، منو سه چیز به اینجا آورده و من سه تا خواسته از شما دارم که اگر این سه تا خواسته رو شما باید این سه تا خواسته رو برآورده بکنید. فرمودند یکی این که شما به بصره برید، زیرا بصره که مهد علم و دانش بوده همکنون خراب شده و علما و طلاب درش نیستند. شما چون همکنون حالت قطب و مرکزیت دارید برای طلاب و طالبان و دانشجویان علوم دینی، به بصره برید تا طلاب و علوم و علمای دین به اونجا رو بیارند و از دوباره بصره از نظر علمی آباد بشه. گفت خب این یه خواسته. خواسته دوم گفت کتاب سنن ابو داوودتون رو که در همین مدت ابو داوود رحمه الله سنن خودش رو برشته تحریر در آورده بود برای فرزندان من بخونید. گفت خب این دو خواسته. اما خواسته سوم اینه که جلسه ویژه‌ای برای فرزندان من امیر تشکیل بدید و کتاب سنن ابو داوود رو در جلسه ویژه و خاص برای فرزندان من بخونید، برای اینکه فرزندان ما فرزندان امیر هستند، امیرزاده هستند و با فقرا و مساکین نمیتونن بشینن. امام ابو داوود رحمه الله با صراحت تمامی که علما و سلف این امت داشتن فرمودند، این که فرمودید گفتید به بصره برید و اونجا به آموزش مردم بپردازید، کلام شما و سخن شما رو میپذیرم و این که سنن ابو داوود رو هم برای فرزندان شما بخوانم درست است، سنن ابو داوود رو برای فرزندان شما خواهم خواند. اما سومی رو که علم در جلسه ویژه و سنن رو من برای فرزندان شما در جلسه ویژه‌ای بخونم و قرائت بکنم، این ممکن نیست، به خاطر اینکه در برابر علم افراد فقیر و سرمایه‌دار و شریف و غیر شریف و همه‌شون برابر هستند. در برابر علم هیچ یک از دیگری برتری نداره و واقعا علمای اهل سنت اینطوری بودند. در برابر خواسته های امرا و حکام به خواسته های مشروع و جایزشون تن میدادن، اما اونجایی که خواستهشون مشروع نباشه و خواستهشون در واقع منطقی نباشه پاسخ مثبت نمیدادن. اینجا ما امام ابو داوود رحمه الله، امامی از ائمه اهل سنت و محدثی توانا از محدثین اهل سنت رو میبینیم که به خواسته سوم امیر که در واقع خواسته غیر منطقی و نادرست بود پاسخ منفی میده و میگه که فرزندان شما فقط میتونن با سایر مردم کسب علم و دانش بکنن. همینطور ائمه و علمای سلف رحم الله از این که رحمهم الله از این که مسئله ای رو ندونن از این رو عیب نمیدونستن، بلکه این شجاعت و این شهامت رو در خودشون سراغ داشتن که به سادگی بگن من این مسئله رو نمیدونم. این است که ما به یک مورد فقط اشاره میکنیم. این در حیات ائمه و بزرگان و علما بسیار دیده شده. میگویند در جلسه ای که ابو داوود رحمه الله نشسته بود، یکی پرسید آیا ابن ابی لیلا از حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه شنیده یا نه. ابو داوود رحمه الله فرمودن من میبینم که ابن ابی لیلا از حضرت عمر روایت کرده، اما اینکه آیا شنیده یا نشنیده من نمیدونم. خب شاید خیلی کسانی باشن که وقتی در جلسه و جمعی نشسته باشن و سوالی ازشون پرسیده بشه، خدای نکرده خواسته باشن این شجاعت و شهامت رو نداشته باشند که بگن نمیدونم، بلکه خواسته باشن به نحوی تعویل و توجیه بکنن و یک حرفی بالاخره دست مردم بدن، اما علمای سلف و کسانی که خادمان راستین دین و هدفی جز دین نداشتند و در قلبشون اخلاص میتپید و خدا در قلبشون جای داشت و دین در قلبشون جای داشت، این شجاعت و شهامت رو داشتند که به این براحتی بگن نمیدونم. همچنین میگویند در همین جلسه فردی پرسید که فلانی چجور آدمی هست، یکی از روایت حدیث و یکی از راویان حدیث حالش چگونه هست، آیا میشود از ایشون حدیث روایت کرد یا نمیشود. امام ابو داود رحمه الله با وجود این که محدث اون عصر و امام حدیث در اون عصر بود و شخصیتی بارز و برجسته و جا افتاده بود، ایشون براحتی فرمودن باز هم نمیدونم. اینه که انسان باید و بخصوص طلاب علم و علما باید این شجاعت و شهامت رو داشته باشند که اگر مسئله شرعی و دینی ازشون پرسیده میشه یا هر مسئله ازشون پرسیده میشه و علم و آگاهی ندارن، درباره ایشون این مسئله بگن نمیدونم. اینه که از بسیاری از ائمه اهل سنت به ویژه ائمه اربعه و غیر اربعه نقل شده که بسیاری اوقات چندین مسئله در یک جلسه ازشون پرسیده میشد و اینها میگفتن من این مسئله رو نمیدونم. امام ابو داوود رحمه الله از شیوخ بسیاری استفاده کردند که بسیاری از شیوخ همون شیوخ امام بخاری و مسلم هستند که از اونها ما در گذشته بهشون هم اشاره کردیم. الان هم میگیم که از شخصیت های مانند احمد بن حنبل رحمه الله، اسحاق ابن راهوه و ابن ابی شیبه خودش محدثی، هر کدوم از اینها محدث توانا و بزرگواری هستند، کسب علم و هزاران شیخ دیگر که کسب علم و فیض و دانش نمودند که در حدود 300 تا از شیوخش در کتب مذکور هست که امام ابو داوود رحمه الله از اینها کسب علم و دانش نمودند. امام ابو داوود رحمه الله از جایگاه علمی بسیار بالایی برخوردار بودند، به طوری که کتاب سننش در زمان زندگی خودش نشر و توزیع شد در میان مردم. از هر طرف دانشجویان و طالبان علم و دانش و شیفتگان سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به منزل و هجوم می آوردند و از ایشون درخواست می کردند که احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشون بخونه تا اینها استفاده بکنند. برای جایگاه علمی هم همین بس که حاکم بغداد به میاد نزدش و از ایشون میخواد، درخواست میکنه، تقاضا میکنه که بصره بره تا اونجا رو تبدیل به یک مرکز دینی و علمی بکنه و این خودش قطبیت و مرکزیت امام ابو داوود رحمه الله رو در این عصر و در این زمان میرسونه. از شاگردان امام ابو داوود رحمه الله میشه به امام نسائی، ترمذی و بسیاری از شخصیت های دیگر اشاره کرد. امام احمد ابن حنبل رحمه الله یک حدیث هم از ایشون روایت کردند که ایشون همیشه این حدیث رو ذکر میکردن و افتخار میکردن که امام احمد بن حنبل رحمه الله یک حدیث از ایشون روایت کرده. در ایشون انظر عقیدتی سلفی الفکر و سلفی العقیده و بر مذهب و اعتقاد سلف این امت بودن و در زمان مهنت امام احمد بن حنبل، یعنی زمانی که امام احمد بن حنبل رحمه الله در زندان و شکنجه به سر می بردن، در واقع ایشون امام احمد بن حنبل رحمه الله رو همراهی میکردن و نامه هایی رو با ایشون رد و بدل کردن. تألیفات امام ابو داوود رحمه الله زیاد هستند که ما به گوشه ای از تألیفات ایشون اشاره میکنیم. ایشون سنن از معروفترین و مشهورترین و بزرگترین و عظیمترین کتاب ایشون سنن ابی داوود هست که کتاب سوم بعد از بخاری و مسلم از نظر رتبه قرار داره و همینطور به کتاب مراسیل ابو داوود که معروف است و مسائل ابی داوود از امام احمد بن حنبل که مجموعه سوالاتی است که امام ابو داوود رحمه الله از احمد بن حنبل کردن میشه اشاره کرد و کتابی به نام رسالت ابی داوود لاهل مکه فی وصف سننه که ویژگی های سننش رو برای اهل مکه در این کتاب توضیح میده و همچنین کتاب دیگر الروات من الاخوه والاخوات هست که ایشون به رشته تحریر در آورده. سرانجام این شخصیت بسیار بزرگوار که به دستور حاکم به بصره رفته بود و اونجا به کسب علم و دانش می پرداخت، در سال 275 هجری در سن 73 سالگی در شهر بصره بعد از عمری خدمت علمی و دینی به امت اسلامی چشم از جهان فرو بستند و اونجا از دنیا رفتند. دعا بکنید خداوند به ما توفیق بده که راه این بزرگان و راه این شخصیت‌های بسیار بزرگ اسلامی رو ادامه بدیم و ما را پیروان خوبی برای سلف این امت قرار بده. تا وقتی دیگر و صحبتی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.